آماده هست شروع کنید به زور فرمید دیگه آرمان شروع کنید. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا واجعل عواقب امورنا خيرا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اما الخاتمه فهي فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. فصل في الاجتهاد. الاجتهاد لغه تحمل المشقه. خب الحمد لله والمنه به لطف خدا به قسمت خاتمه از کتاب شریف کفایه رسیدیم. این فضل الهی و لطف الهی در حق ما بوده است که یک بار دیگر این توفیق حاصل شد برامون که یک دور کامل کتاب کفایت الاصول تألیف ارزشمند محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه رو با هم دیگر بخوانیم. البته حالا شما که همین یک بار خواندید و دیگه انشاءالله بعد از این وارد درس خارج میشید، لیکن ماها خوب در جا میزنیم و باز بر میگردیم از ابتدا علال قاعده آغاز خواهیم کرد. شما های کلاستون میره بالا، ما هم تو کلاسمون ثابت باقی میمونه. بگذاریم، به هر تقدیر کتاب فوق العاده ارزشمندیست کتاب کفایه و واقعا باید سجده شکر به جای بیاریم بابت این که خداوند لطف کرد و توانستیم این کتاب رو بخوانیم در پایه 9 و 10 و الحمدلله الان هم به قسمت پایانی این کتاب رسیدیم. البته بعضی از رفقا که حالا با برخی از ابحاث بنده و گفته های بنده آشنا هستند شاید تعجب بکنن، بگن آقا شما مرتبا دم از حلقات میزنید و حتی مثلا میگید که آقا حلقات باشد دیگه نیازی به امثال کفایه و اینها نیست، بعد حالا چطور شده است که اینقدر از کفایه تمجید میکنید و میگید حتی سجده شکر باید به جای بیاریم بابت این که توانسته این کفایه رو بخونیم. ببینید رفقا، این مقام ها با هم خلط نشه. بحث تفضیل حلقات بر کتب اصولی که در دوره سطح خونده میشه، اعم از معالم، قوانین، رسائل و کفایه یا حالا بعضی کتاب های دیگری که احیانا جایگزین میشه، اون ناظر به درسی بودن حلقات هست. البته حالا حلقات هم استانداردهای کامل یک کتاب درسی رو نداره، ولی خب حالا بر تقدیر درسی تر از این کتاب هاییست که الان در حوزه علمیه رواج داره. چون کتابی که الان رواج داره کتابای اصولی اساسا درسی نیست، اساسا برای تعلیم و تعلم نوشته نشده است، اما حلقات لااقل با این هدف نوشته شده و البته مزایای فراوانی دارد دیگه، حالا حلقات نمیخوایم وارد مزایاش بشیم. اما هرچه ما از حلقات تعریف میکنیم به این معنا نیست که خدای نکرده ما ارزش علمی کتابهای نظیر فرائد الاصول یا کفایه یا امثال اینها رو نادیده بگیریم. کفایه به عنوان یک کتاب علمی بسیار کتاب ارزشمندی است، حاوی مطالب و دقت‌های بسیار خوبی است. بله ممکنه به عنوان کتاب درسی مناسب نباشه، اما به عنوان کتاب علمی بسیار کتاب ارزشمندی است و حالا گذشته از برخی دقت‌ها و برخی از جنبه‌های علمی، یکی از نکات که در کفایه هست همین استش که برخی از ابحاث در کفایه مطرح شده است که خب اینها در حلقات نیامده، از جمله همین قسمت خاتمه ای که در کفایه هست در باب اجتهاد و تقلید که اینها در حلقات نیست. به هر حال حالا الان که دیگه شما طبق قانون حوزه و برنامه رسمی حوزه ناچار بودید که کفایه رو بخونید و دیگه این توفیق اجباری بوده براتون که از این استفاده کردید. توصیه ما این هستش که اگر بتوانید جمع بکنید، الجمع مهما امکن اولا من الطرح که تو قسمت تعارض ادله مطرح می‌کردیم، اینجا هم روش تأکید میکنیم که اگر انسان بتونه هم حلقات رو بخواند هم این کتاب ها رو. بگذاریم به هر تقدیر. خب عزیزان دیگه شما کفایه رو به قسمت پایانیش رسیدید، میدانید که کفایه شامل سه بخش اصلی است: یک مقدمه، بعد مقاصد و بعد هم خاتمه. مقدمه اون خودش مشتمل بر 13 امر بود، موضوع علم اصول و تعریفش و وضع و استعمال مجازی و بحث بفرمایید که اطلاق لفظ و وضع مرکبات و حالا بقیه بحثی که بود که گذروندید دیگه، اون بحث علائم حقیقت و مجاز و حقیقت شرعیه و صحیح و عام و مشتق و حالا بحثایی که در مقدمه گذشت. بعد وارد مقاصد شدیم، مقاصد هشتگانه کفایه که اوامر و نواهی و مفاهیم و عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین که اینا مباحث الفاظ بود. بعد هم وارد مباحث حجج و امارات و اصول شدیم که همین امارات معتبره شرعا و عقلا بود و اصول عملیه و تعارض و ادله و امارات که اینها رو به حمد الله شما پشت سر گذاشتید و به پایان رسوندید و حالا رسیده اید به قسمت پایانی که عبارت باشد از خاتمه. خود خاتمه هم که الان انشاءالله میخواییم آغاز بکنیم در باب اجتهاد و تقلید، این خودش دارای فصولیست، دارای قسمتهاییست. همین قسمت آغازینی که الان شروع میکنیم از تعریف اجتهاد شروع میکنیم، معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد، بعد اقسام اجتهاد مطرح میشه، اجتهاد مطلق، اجتهاد تجزی، بعد مبادی اجتهاد مطرح میشه، اون علوم و دانش هایی که اجتهاد بر اونها متوقف هست، بحث تخطئه و تصویب مطرح میشه، تبدل رأی مجتهد تا اینجا مطرح میشود که بحث های ناظر به اجتهاد هست. بعد از اونم دیگه وارد بحث های تقلید میشیم که خود تقلید رو ایشون برای ما توضیح میدن و تقلید اعلم و بحث اشتراط حیات مفتی که مفتی و مرجع تقلید آیا شرط حیات در وجود دارد یا نه، که حالا اینها انشاءالله بحث هایی است که بعد از این خواهیم خواند. علی تقدیر ایشون آمده اند و اجتهاد و تقلید رو به عنوان خاتمه کفایه قرار دادن. این که ایشون اجتهاد و تقلید رو به عنوان خاتمه کفایه قرار دادن، البته این هم یک جنبه سلبی دارد و هم جنبه ایجابی. جنبه سلبی، مراد ما از جنبه سلبی این است که بحثی که به عنوان خاتمه در نظر گرفته می شود، بحثی است که از مسائل اون علم و ابحاث و مباحث اون علم خارجه. یعنی همین که این مهر خاتمه بر پیشانی یک بحثی می خورد، نشان می دهد که این بحث از صمیم ابحاث و مسائل اون علم خارج هست و ضمن مسائل اون قرار ندارد. خب این جنبه سلبی این هست که ایشون در حقیقت با خاتمه قرار دادن بحث اجتهاد و تقلید خواستن بگن که مسائل اجتهاد و تقلید از ابحاث و مسائل اصولی خارج هست و نمی شود اینها رو در ضمن مباحث اصولی در نظر گرفت، این بیرون از علم اصول هست. حق هم همین هستش که بحث هایی که در اجتهاد و تقلید مطرح میشه، اینها به هر حال بیشتر به فقه نزدیکه، یا حالا اگر بخوایم دقیق تر بگیم مخصوصا ناظر به بحث هایی که در اجتهاد ما داریم، این به فلسفه فقه نزدیک هست. نمیدونم این تعبیر فلسفه فقه رو رفقا ببخشید، شما خدا خیرتون بده دیگه تازه از راه رسیدید، این جریمتون باشه که اون پنجره رو لطفاً باز بکنید، بله که هوا رد و بدل بشه. بله دیگه، حالا قم اینجوریست، یه قم دو فصلیه، یه تابستان دارد و یه زمستان دارد. از زمستان که آدم در میاد دیگه یه دفعه وارد تابستان میشه، دیگه اواخر بهار کاملا رنگ و بوی تابستان میگیرد و هوا گرم میشه. البته مزاح کردم و این جریمه نبود، این از باب تقاضا بود از حضرت عالی که لطف فرمودید این کار رو انجام بدید، خدا خیرتون بده. بله پنجره ها باز باشه که خود هوا بیشتر رد و بدل بشه، دیگه تو این حجره ها و مدرسه ها با یه پنکه سقفی و اینها خیلی جواب نمیده، با این تعداد دوستانم که هستن خیلی مشکل هست. انشاءالله که حالا رفقا دیگه سال داره تمام میشه و این روزها رو هم تحمل میفرمند و انشاءالله عبور میکنیم. بگذاریم، به هر تقدیر مرادم این بود، حالا دارم چه عرض میکنم که در مورد این که بفرمایید که این خاتمه قرار گرفته است، که عرض میکردم که این بحث هایی که اینجا مطرح هستش، اینها شباهت دارد و تناسب دارد با بحث های فقهی. لذا شما ببینید که جناب صاحب العروه سید یزدی آمده از همین بحث های اجتهاد و تقلید رو در ابتدای العروة الوثقا مطرح کرده، به عنوان بحث فقهی اونجا مطرح کرده است. لذا حالا یا بگیم بحث‌ها تناسب با فقه دارد، یا به خصوص این قسمتیش که بحث‌های ناظر به اجتهاد هست، بگیم اینها شباهت دارد به یک دانشی تحت عنوان فلسفه الفقه یا فلسفه فقه. حالا نمیدونم دوستان چقدر با این مطالب جدید که الان بر سر زبون‌ها افتاده آشنایی دارن و اطلاع دارن. مدتی هست که احیانا شاید این برابر به گوشتون بخورد تحت عنوان فلسفه فقه مثلا، به این عنوان. به هر تقدیر حالا نمیخوایم وارد اون بحثش بشیم، خیلی طول میکشه و از بحث خودمون میمونیم چون حالا مطلب اینجا زیاد هست. به هر تقدیر حالا هرچه هست که این جزء اصول در نظر نگرفته است. اگر فضلای گرامی و نور چشمان عزیزم دور از جونشون در خاطر مبارکشون باشد، البته حالا که میگم دور از جونتون، بالاخره چون بحثا مربوط به پارسال، اونم اوائل سال تحصیلی، یعنی پایه نوهتون اون اوائل سال تحصیلی بوده در ابتدای کفایه. حالا هم کفایه ها که جلوتون هستش، اونای دوستانی که کل کفایه رو دارن جلوتون، یعنی توی یک جلد دارن، اگر نگاه بکنن همون ابتدای کفایه، اون قسمت مقدمه، الامر الاول، الامر الاول، حالا این صفحه مثلا دوم سوم شما، اگر حروف چینی مختلف فرق داره، مثلا کتاب ما میشه تبعه صفحه سوم، در اونجا ایشون علم و اصول رو که تعریف کردن، فرمان تعریف الاصول به انه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، بعد اضافه کردن و ان کان الاولا، اولا چیه؟ تعریف اصول است به انه صناعتون یعرف بها القواعد التي. آید دارید بحثو من یه بار دیگه عرض بکنم، همین اول کتاب کفایه، این کتاب کفایه هایی که حاشیه نداشته باشد مثل کتاب ما، میشه صفحه سوم مثلا پایین صفحه یا اوایل صفحه چهارم، همین حدود میشه بر تقدیر. اونجا فرمودن که صناعتون یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام التي ينتهى اليها في مقام العمل. آمدن اصول رو اینطور تعریف کردن، صناعتون، که اگر در ذکر شریف سروران معظم باشد، حالا اگر درس ما می آمدن پایه نه رو که ما عرض کرده باشیم خدمتشون، یا اگر درس دیگری می رفتن که اونجا استادشون بهشون گفته است که این که ایشون فرمان صناعتون، علم اصول رو صناعت معرفی کرده، که صناعت رو علم عالی میگن، دانش ابزاری، عالی با الف، دانش ابزاری، علم عالی. ارمزارتون که فرمان صناعتون یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام او التي ينتهى اليها في مقام العمل، که مربوط اصول عملیه باشد. حالا مرادم اینه، این شاخصی که اینجا دادن، القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام، قواعدی که اینها در طریق استنباط احکام قرار میگیرند، این یک جا بود که همون ابتدای کتاب. باز دو مرتبه تو همون مقدمه در قسمت بله الامر العاشر، قسمت بحث صحیح و اعم، اونجا یه تعبیر داشتن که ان ثمره المساله الاصوليه هي ان تكون نتيجتها واقعه في طريق استنباط الاحكام الفرعيه، که ثمره مساله اصولی این هست که نتیجه اون واقع باشد در طریق استنباط احکام فرعیه. پس اینم در حقیقت آمدن ثمره مساله اصولی مطرح کردن، در حقیقت همون ضابطه اصولیت یک مسئله را هم به نوعی برای ما بیان کردن که این در طریق استنباط احکام فرعیه قرار بگیره. و باز آخرین موردی که حالا من تو ذهنم هستش و اینجا براتون یادداشت کردم، در همین بحث استصحاب هست که آیا حجیت استصحاب یک مسئله اصولی است یا نه. اونجا فرمودن که در مورد استصحاب، ثم لا یخفا ان البحث فی حجیته، یعنی حجیت استصحاب، مسئلتون اصولیه، این مسئله اصولی است. چرا؟ حیث و یبحث و فیها لتمهید قاعدتن تقع فی طریق استنباط الاحکام الفرعیه، از اون جایی که در این مسئله بحث می شود، یبحث فیها لتمهید قاعدتن، برای آماده سازی قاعده ای که تقع فی طریق استنباط الاحکام الفرعیه. این هم یک بار دیگه که روی این تأکید کردن. پس یه ضابطه‌ای رو ایشون مشخص کردن در قسمت‌های مختلف، به این ضابطه روی این ضابطه تأکید کردن، ضابطه اصولی بودن یک مسئله که این مسئله باید در طریق استنباط قرار بگیرد. آن از محضر مبارکتون که. و ما میبینیم که این بحث اجتهاد و تقلید و مسائلی که مطرح میشه، اینی که فرض بفرمایید که انسانی که مجتهد نیست باید از مجتهد تقلید کنه، خب این جواز تقلید دارد، اگر نخواست احتیاط بکنه خودش هم که مجتهد نیست، این میتونه از یک مجتهدی تقلید کند، یا بگیم حتی که واجب است از یک مجتهدی تقلید کند در صورتی که خودش مجتهد نیست، احتیاط هم نمیخواد بکنه. یا عرض خواهدتون که اگر کسی مجتهد بود، این حرام است که در مسائل خودش به مجتهد دیگری رجوع بکند. یا بحث ولایت مجتهد بر دیگران، مثلا ولایت فقیه بر دیگران، یا این که فقیه یکی از بفرمایید که مناسبش قضاء هست و نفوذ قضاء فقیه در منازعات، یا مسائل دیگری از این قبیل. خب اینا همه احکام فقهی هستند، اینا خودشون احکام فقهی هستند، خودشون احکام فقهی هستند که ما اینها رو استنباط کردیم. خود اینا باز در طریق استنباط حکم دیگری قرار نمیگیرند. عرض محضرتون که یا حتی اون تیکهی که ایشون اضافه کردن در ابتدای کتاب، فرمودن که اولتی ینتها الیها فی مقام العمل، از اون قبیل هم اینا نیستن که بگیم در مقام عمل مثل اصول عملی بهشون مراجعه بشود. پس مسائل اجتهاد و تقلید اینا از مسائل اصولی به حساب نمیان، و لذا جناب محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه با دقتی که داشتن آمدن این ابحاث رو قرار دادن به عنوان خاتمه اجتهاد و تقلید. این جنبه سلبیش بود. جنبه سلبی پس شد آقا این که چرا این خاتمه شده است؟ به خاطر اینکه اینا خارج مسائل علم و اصول. اما نکته ایجابی و جنبه ایجابی چیست؟ نکته ایجابی این است که اینی که ایشان آمده اجتهاد و تقلید را خاتمه کتاب اصولی و علم اصول قرار داده است و ملصق کرده است این بحث را، یعنی اجتهاد و تقلید را، به ابحاث اصولی، در اینی که حالا یه دیوارم بینش کشیده و یه فصلی رو اینجا گشوده که جدا باشد از محضر مبارکتون، که فصلی رو ایجاد کرده که جدا باشد این ابحاث از خود مسائل اصولی، اما به هر حال آمده این رو انتهای علم اصول و انتهای کتاب اصولی قرار داده، به خاطر این رابطه مستحکم و وثیقی است که میان اجتهاد و تقلید و علم اصول و مسائل اصولی قرار دارد. همچنان که خود ایشون هم اشاره کرده قبلا، اساساً ثمره این ابحاث و مسائل اصولی اینا در اجتهاد مشخص میشه. یعنی اگر ما اصول رو فرا بگیریم، خوب یاد بگیریم، این ثمرهش این میشه که بتوانیم استنباط بکنیم. آیان فرمودند که ثمره علم اصول الاقتدار و علل استنباط، ما اقتدار پیدا کنیم، توانایی پیدا بکنیم بر استنباط. فلذا در حقیقت مثل از تولید به مصرف میمونه، ما این در علم اصول یاد میگیریم که چطور استنباط کنیم، اجتهاد کنیم، و بعد در این قسمت ایشون آمدن به شکل خلاصه دارن به ما میگن که حالا این اجتهاد دقیقاً چی هست و به هر حال مسائلش چگونه هست. پس ما در حقیقت در قسمت اجتهاد و تقلید داریم میوه، ثمره و نتیجه تمام اون ابحاث اصولی که خوانده بودیم رو میبینیم، کما اینکه خب رفقا هم میدونن که دیگه مهمترین مقدمه و علم مقدماتی برای اجتهاد و استنباط همین علم اصول هست. به هر تقدیر این بیانی است که ایشون اینجا داشتن و خواستیم که این که ایشون خاتمه قرار دادن رو هم یک تذکری داده باشیم. خب بریم سراغ متن. فرمودن که اما الخاتمه فهیه فیما یتعلق بالاجتهاد و تقلید. خاتمه در باب اون چیزهایی است که متعلق است به اجتهاد و تقلید. آجا شما مطلبی دارید هی جا به جا میشید. آخه قرار بر این بود است که سوال اگر باشه بعد از جلسه، حالا اگر شما نمیدونم که میتونید که چه، خیلی خوب. حالا دیگه برای همین است که حالا ما هم عرض میکنیم که سوالات باشه برای بعد از بحث، به خاطر همینه که چقدر از وقت گرفته شد. من عذرخواهی هم میکنم دوستان، من بعد از درس شما هر چی بفرمایید بنده می ایستم به سوالاتتون جواب میدم. البته داخل مدرسه که نمیشه چون استاد بعدی میاد، ما باید مدرسه رو تحویل بدیم سر ساعت، اما بیرون از مدرسه بنده می ایستم هر چه شما مطلبی داشتید، سوال داشتید، هر چه دل تنگتون خواست بفرمایید، من در خدمت شما هستم. تقاضا میکنم دیگه بعد بین درس رفقا سوال نپرسن. حالا اگه دوستانم که خواستن این قسمت سوال جواب خواستن حذف بکنن، مانعی نداره، چون ظاهرا سوال دوستمون شاید سوال خیلی ها هم نباشد. حالا تا زلن بحثم شروع نکرده، من تعجب میکنم شما چطور سوال دارید اصلا. بگذاریم به هر تقدیره. اما الخاتمه فهی فی ما یتعلق بالاجتهاد و تقلید فصل فی الاجتهاد. الاجتهاد و لغتا تحمل المشقه. خیلی خوب، جناب آخون و همون روشی که دارن که روش خوبی هم هست به شکل منهجی و مناسب، بحث رو که آغاز کردن نخست تلاش میکنن که تعریفی ارائه بکنند، معنای لغوی و معنای اصطلاحی رو برای ما روشن بکنن. بحثشون هم اجتهاد و تقلید است. از اجتهاد آغاز میکنن، انشاءالله چندین جلسه بعد انشاءالله خدا توفیق بده بحث تقلید هم خواهیم رسید. فعلا بحث از اجتهاد است. اجتهاد رو لغتن و اصطلاحاً میخوان معنا بفرمایند. رفقا عنایت کنید که در باب این که اجتهاد این لغتن به چه معنا هستش، اولین بحثی که مطرح میشه و در کتاب ها هم آیون بهش پرداختن و اگر بخواید ببینید، حالا نه فقط در بحث اجتهاد و تقلید بلکه در کتاب الجهاد هم اگر اونجا هم ببینید، اینا چون یک ریشه دارن، اونجا هم این بحث آمده است. گفته میشه که اجتهاد این از جهد به ذم جیم به معنای وسع و طاقت، یا از جهد به معنای مشقت و بالاخره سختی و صعوبت، از یکی از این دوتا گرفته شده است. البته برخی ها هم گفتن فرقی نمی کنه چه به ذم باشد، جهد بخوانیم چه جهد بخوانیم، هر دو به معنای مشقت هستش. حالا یا این است که جناب آخوند معتقد است که اجتهاد از بفرمایید که جهد گرفته شده، اصلش جهد بوده، یا نه اصلا نظر مبارکشون همین است که جهد و جهد فرقی نمی کنه، هر دو به معنای مشقته، لذا اجتهاد رو که خواسته معنا بکنه فرموده الاجتهاد و لغتن تحمل المشقه، یعنی بردن روی معنای مشقه. اجتهاد به لحاظ لغوی یعنی تحمل مشقت، سختی، فشار. طبیعتاً اجتهاد در جایی به کار می رود که انسان تلاشی بکنه، زحمتی بکشه، یه کد یمینی، یه عرق جبینی، یه فعالیتی، یه کوششی بگد اجتهاد کردم. کما اینکه جهاد هم همینطور، جهاد هم جایی به کار می رود که انسان یه تلاش و کوششی کرده باشد. میگن اجتهد فلانون فی حمل الحجر الثقیل یا فی حمل الحجر الكبیر، مثلا فلانی اجتهاد کرد در جابجا ساختن یک سنگ سنگین، یک سنگ بزرگ مثلا. اما بگیم اجتهد فی حمل الخردله مثلا، یه خردلی رو، یا اجتهد فی حمل الورقه، یه ورقه کاغذ نازکی رو خیلی هم سبک جابجا کرد، این رکیکه، همچی کاربردی در زبان عربی وجود ندارد. اجتهاد جایی به کار میره که حقیقتا یه کار سنگینی باشه، کار مشکلی باشه. اگر کار بدنی باشد، یه کار خیلی سنگین و پرفشار و پرزحمت و پردردسره. اگرم کار فکری باشد همینطور، یعنی کسی بگه دو ضرب در دو مساویس با چهار، بگه اجتهاد کردم، این معنا نداره. دقت کنید چه عرض بکنم، یه مسئله ریاضی فوق العاده سنگین، پیچیده، دقیق، اونجا میگه اجتهدت فی حل هذه المساله، اجتهاد کردم، یعنی تلاش کردم، کوشش کردم، فعالیت زیاد کردم، خسته شدم، یک تلاش ذهنی فراوان و سنگینی رو به انجام رساندم تا عرض محضر مبارکتون که بتوانم این مسئله رو حل بکنم. پس به لحاظ لغوی اجتهاد جایی گفته می شود که کار سنگینی باشه، کار مشکلی باشد و این کار رو انسان به انجام برسونه. خب حالا بریم سراغ معنای لغوی. البته معنای اصطلاحی، البته در معنای اصطلاحی و تعریف اصطلاحی اجتهاد طبیعتاً اینجا نکاتی اضافه می شود که الان خواهیم عرض کرد خدمتون، لکن اگر دقت بکنید میبینید که تقریبا همون معنای لغوی هم به نوع اینجا جریان دارد. یعنی در معنای اصطلاحی هم همون تحمل المشقت، کار سنگین، کار پرفشار، این خودش رو نشون میده و ما این رو مشاهده میکنیم که به هر حال هر کاری رو از محضر مبارکتون که مطرح نمی کنن به عنوان اجتهاد، ولو اینکه حالا استنباط مسائل دینی هم باشد، اما اون جاهایی که کار سخت و با فشاری باشد، مثلا در ضروریات دین میگیم جای اجتهاد نیست، ضروریات دین، بدیهیات دین واضحه، چه اجتهادی مثلا؟ این دقت بفرمایید اینطور. لذا معمولا در امور نظری، در اموری که محل اختلاف و اینها میتونه باشد، محل ابداع رأی، ابداع با همزه البته، آشکارسازی رأی باشد و اینها، و بالاخره افراد نظریه پردازی کنن و کوشش بکنن یه تلاش علمی صورت بگیره، اونجاها از تعبیر اجتهاد استفاده میشه. بگذارید به هر تقدیر برای اجتهاد به عنوان یک مصطلح خاص و به عنوان یک ارمحصرتون که دانش واژه و اصطلاح خاصی که فقها و اصولیین و به هر حال علمای اسلام به کار میبرن، تعاریف فراوان و متعددی ذکر شده است. پس از معنای لغوی فارغ شدیم دیگه، قرار شد بنا بذاریم اجتهاد معنای لغویش تحمل المشقه. این که میگم بنا شد به جهت که این تعریفی است که جناب آخوند اینو انتخاب کردن و مطرح فرمودن. بنده نگاهی هم سابقا که به کتب لغت کرده بودم تو این زمینه، تا جایی که ذهنم میاد این تعبیر رو عیناً، یعنی تحمل المشقه رو، در مفردات راغب اصفهانی دیدم. اونجا ذیل همین ماده جهد یا جهد، اونجا این تعبیر رو دارد، تحمل المشقه. به هر تقدیر حالا فرض کنیم معنای لغوی همین باشد دیگه، ما مناقشه ای نکنیم، معنای لغوی همین، اما معنای اصطلاحی و تعریف چطور؟ عرض کردم تعاریف بسیار متعدده و متنوع. بنده تو این حاشیه‌ای که شرحی که بر کفایه نوشتم و گاهی هم عباراتشو به عربی براتون میخوندم از همین شرح خودم، که عرض کنم خدمتتون که حالا اون قسمتایش که مختصرتر بوده رو تو حاشیه همین کتابی که الان دستم هست نوشتم، اونجایش که مفصلتر بود و زیادتر بود و خب تو کاغذهای جداگانه اون رو نوشتم، تو این شرح بنده بیش از 15 تعریف رو برای اجتهاد ذکر کردم. اونجا این رو آوردم. چی؟ بله در اونجا آوردم این رو، حالا چاپ نشده است که، بله تو کاغذه فعلا، شرحی است که حالا فعلا خودمون نوشتیم و اینم ملحق به بقیه نوشتجات بنده است که همینطور چاپ نشده باقی مونده. بله اسمش هم حالا هنون تو اسمش هم ما مرددیم که یا بذاریم تسهیل الوصول الی فهم کفایت الاصول، تسهیل الوصول الی فهم کفایت الاصول، یا بگیم ضوابط الفقاهه فی شرح الکفایه. جهتم که ضوابط الفقاهه باز به ذهنم آمده بود، به جهتی که میگفتم که به هر حال یه مطالعه بنده گفتم که اینها مدخلیتی در فهم کفایه ندارد، بلکه فراتر از اون چیزی که در کفایه آمده و اضافه تره. حالا اسمش مهم نیست، حالا که حالا معلوم چاپ بشه، من حالا اگر خواستید میتونم اون لااقل اون تعاریف اجتهاد رو هم برگاهایی که نوشتم براتون کپی بگیرم و تقدیمتون میکنم، حالا اگر خواستید و لازم داشتید. بگذارید به هر تقدیر، میخوام بگم تعریف اجتهاد زیاد هست و تعاریف متعددی رو برای اجتهاد بزرگان نقل کردن، هم اهل سنت هم شیعه اجتهاد رو تعریف کردن، اما دو تعریف رو جناب آخوند در کفایه متذکر شدن و بیان فرمودن. ما هم دیگه نمیرسیم بخوایم به تعاریف دیگه بپردازیم، دیگه انشالله باشه برای درس خارجتون یا مطالعات شخصی. عرض کنم که ما هم به همین دو تعریف بسند نمی کنیم، بعدم خب یه اصلاحاتی انجام میدن و اصلاحات آخوند رو هم میبینیم و نتیجه گیری خواهیم کرد انشاءالله. حالا این جلسه هم نرسیم، انشاءالله باشد برای جلسه آینده که اصلاح نهایی آخوند رو هم ببینیم. دو تعریفی که میارن، یک تعریف از حاجبی و علامه است، یک تعریف هم از بفرمایید که جناب شیخ بهایی هست. از این یعنی یه تعریف حاجبی و علامه است که در واقع مرحوم علامه هندی از حاجبی تبعیت کرده است در این تعریف، یه تعریف هم از جناب شیخ بهایی هست. قبل از این دو تعریف رو ما بخوانیم، من فقط این نکته رو اشاره بکنم که فارق اصلی میان این دو تعریف این است که تعریف اول که از حاجبی و علامه خواهیم خوند ان شاء الله تعالی، تعریف اجتهاد است به مقوله فعل، اجتهاد رو از قبیل فعل معنا کرده اند، و تعریف جناب شیخ بهایی اجتهاد رو از مقوله ملکه دانسته است و به عنوان یک ملکه معرفی کرده. حالا تعریفشون چیه؟ تعریف حاجبی و علامه اینه: استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی. استفراغ الوسع، این استفراغ الوسع شما زیاد شنیدید، به گوشتون خورده، میگه آی با استفراغ اینا چیکار دارن اینا. بله، استفراغ طلب فراغ کردن، استفراغ الوسع یعنی آقا نهایت تلاش و کوشش، فعالیت بسیار زیاد، هان این خالص کردن، این دیگه همه توان رو به کار گرفتن، عرض منظرتون که خالی کردن و به کار گرفتن تمام توان، انسان تمام توان خودشو خالصاً و به شکل کامل و محض در اختیار یک کاری قرار بدهد، لذا استفراغ الوسع. هان استفراغ الوسع در چه چیزی؟ فی تحصیل ظن بالحکم الشرعی، در این که ما به دست بیاوریم ظن به حکم شرعی را. این تعریف جناب حاجبی و علامه حلی. اما تعریف دیگری که وجود دارد از شیخ بهایی هست در باب اجتهاد، ایشون اجتهاد رو به ملکه تعریف کردن، فرمودن که اجتهاد، میدونید چی آقا؟ اجتهاد ملکتون یقتدر بها یا یقتدر بها، که اگه یقتدر رو بخوانیم مثلا حالا بگیم الانسان، فرض یقتدر الانسانو، مثلا یقتدر بها الانسان یا یقتدر بها الفقیه، حالا هرچی بر تقدیر، ملکتون یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل فعلا او قوتا غریبه. اجتهاد ملکه ایست که اقتدار پیدا می کند، توانایی پیدا می کند، انسان به وسیله اون ملکه بر چه چیز توانایی پیدا می کند؟ بر استنباط، یعنی به دست آوردن استخراج حکم شرعی فرعی از اصل، من الاصل. اصل یعنی چی؟ یعنی دلیل. اصل یعنی دلیل، من الاصل ایت دلیل، هان فعلا او قوتا قریبه، به نحو بالفعل این ملکه وجود دارد یا به نحو بالقوت القریبت من الفعل وجود دارد. بالفعل وجود دارد، یعنی همین الان جناب عالی ملکه استنباط رو داری، ملکه استنباط و اجتهاد رو داری، یعنی این توانایی رو داری، این صفت راسخه در وجود شما هست، این مهارت رو داری در وجودت، این بالفعله. یا نه اینطور نیست، بالفعل نداری اما بالقوت القریبت من الفعل داری، یعنی خیلی نزدیکه، خیلی خیلی نزدیک هستش. اینم تعریف جناب علامه. بذار این دو سه خط رو که در خوندی متوضیح هم دادیم، متعال باز ما یه بار دیگه بخوانیم و وقتی یک دو نکته دیگه هم عرض بکنیم. اما الخاتمه فهیه فی ما یتعلق بالاجتهاد و التقلید، خاتمه در بعد از این که حالا مقدمه و مقاصد رو خواندیم، حالا دیگه به خاتمه رسیدیم و در خاتمه، خاتمه فیما یتعلق درباره اون چیزهایی است که اون مطالبی است که تعلق دارن به اجتهاد و تقلید، مسائلی که تعلق دارن به اجتهاد و تقلید. فصلون فل اجتهاد، خب فصل اولشون در باب اجتهاد هست، میخوان تعریف بکنن اجتهاد رو، معنای لغوی و اصطلاحیش رو برای ما بیان بکنن. میفرمان الاجتهاد لغتن، اجتهاد لغتن چیه؟ تحمل المشقه. اجتهاد به لحاظ لغوی تحمل المشقه هستش، که عرض کردیم یا اجتهاد رو بفرمایید که مأخوذ از محضر مبارکتون که جهد گرفتند، لذا گفتن تحمل المشقه چون جهد من مشقت بود، یا اینکه اساسا گفتن آقا چه جهد چه جهد هر دوش به معنای مشقته و اجتهادم از هر کدوم گرفته شده باشه فرقی نمی کنه، به همون معنای تحمل المشقه هست. بگذاریم. و اصطلاحا، اما تعریف اصطلاحی، کما عن الحاجبی و العلامه، جناب علامه هلدی که فرمودن اینها استفراغ الوسع فی تحصیل ظن بالحکم الشرعی، به کارگیری تمام توان در به دست آوردن ظن به حکم شرعی. البته انشاءالله بعد از این خواهیم دید، کمان که الانم به ذهن شما سروران خطور میکند و چون درخواست کردیم سوال کسی نکند بعد از درس، لذا اشکالی نمیکنید، سوال نمیکنید، وگرنه حتما این به ذهنتون آمده است که آقا چرا میگد تحصیل ظن بالحکم الشرعی؟ آیا آخوندم به همین اشکال میکند، دیگران هم همین اشکال رو مطرح کردم که این ظن به حکم شرعی خوب نیست، این رو باید ما تغییرش بدیم، که حالا اون همون اصلاح آخون هستش. لکن حالا اگر بخوایم یه توجیهی فقط ذکر کرده باشیم، حالا کلام حاجبی رو ما نمیخوایم توجیه کنیم، اما کلام علامه هلدی رو اگر بخوایم توجیه بکنیم، بگیم که برای مجتهد نسبت به حکم ظاهری قطع حاصل میشود و نسبت به حکم واقعی ظن ایجاد میشود. شاید مراد ایشان این بوده که آقا ما درست در اجتهاد به قطع میرسیم، اما این قطعی که داریم، این قطعهایی که داریم، اینها قطع است به حکم ظاهری. چرا؟ چون اکثر احکامی که ما داریم یا از امارات ظنیه هستش حاصل میشه یا از اصول عملیه، به هر حال اینا ما رو به احکام ظاهریه میرسونن، لذا درسته برای ما قطع حاصل میشه، اما قطع به وظیفه عملی و قطع به حکم ظاهری برای ما حاصل میشه. اما نسبت به واقع و حکم فی نفس الامر چطور؟ نسبت به او ظن و گمان ایجاد میشود. شاید توجیه کلام این جناب علامه این باشد که خدمتتون عرض کردم، چون من دم همه فقط حمله میکنن به علامه، کسی تلاش نمیکند که کلامشون توجیه کند، لذا گفتم پیشاپیش توجیهی براش ذکر کرده باشم. کما هم دید که استفراغ الوز به کارگیری همه توان، این اجتهاد رو از مقوله فعل برای ما معنا کردن. بریم سراغ تعریف بعدی که تعریف جناب شیخ بهایی هست. ایشون فرمودن که وعن غیره ما، غیر این دو نفر که همون شیخ بهایی باشند، ملکتون یقتدر بها، یا ملکتون یقتدر بها على استنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل، ملکی که یقتدر بها، انسان قدرت پیدا می کند به وسیله آن بر چه چیزی؟ بر استنباط حکم شرعی فرعی از اصل. اصلم که خدمتون عرض کردیم یعنی دلیل. خب فرمودن ملکه، پس اجتهاد رو در این تعریف از قبیل ملکات نفسانیه دونستن، ملکات ملکی نفسانیه‌ای که این قدرت رو به انسان میداد که انسان حکم شرعی فرعی رو از اصل، یعنی از منابعش، از ادلهش، از مدارکش بتونه به دست بیاره و استنباط بکنه، این رو بفرمایید که تحصیل بکنه و به دست بیاره. خب ببینید، این که میگن ملکات، ملکات نفسانیه که مطرح میشه، خب این صفات نفسانیه و ملکات، اینا دو دسته هستن، دو گروه هن. یه گروه که بهشون صفات نفسانی و ملکات میگن، اون حالات نفس هستن که جنبه ثابت ندارند، دوام و ثباتی ندارند. گاهی انسان نفسش دارای این حالت هست، گاهی نیست. گاهی انسان خوشحاله، گاهی ناراحته. گاهی مثلا فرض فرمایید که ادبار دارد، گاهی اقبال دارد. هر بالاخره لحظه انسان یه حالت اینچنینی براش پیش میاد. گاهی اون صفات نفسانیه از این قبیلند ها، اینها رو ما بهشون نمیگیم ملکات، اینا صفات نفسن که حالات نفسن. اما گاهی اوقات صفات نفس از قبیل حالت نیستن، بلکه از قبیل ملکه هستند. ملکات نفسانیه، اینا صفات نفسانیه هستند که در وجود انسان نهادینه شدند، رسوخ پیدا کردن، یک هیئت راسخه‌ای در وجود انسان هستند، ثبات و استقرار دارن در وجود انسان، که انسان در اثر بفرمایید که مداومت بر یک کار، در اثر ممارستی که دارد، پیگیری که دارد، مرتبا اون رو انجام میدهد، این ملکه در اون ایجاد میشه. مثلا ملکه شجاعت، ملکه مروت، ملکه سخاوت و چیزهایی از این قبیل. خب پس چی شد؟ صفات نفسانیه، صفات نفس به دو گروه تقسیم شد. برخشون از قبیل حالات نفس هستن که ثبات و دوام و استقرار ندارن، میان و میرن. برخشون از قبیل ملکات هستن که هیئت راسخه‌ای در وجود انسان هستن. ایشون فرمودن اجتهاد از قبیل ملکات. فرض بفرمایید مثل مهارت رانندگی که انسان دیگه یاد گرفت و مسلط شد، دیگه این ثبات دارد در وجود انسان، این از منظر مبارکتون که قرار دارد، دوام دارد. اینطور نیست که انسان مثلا یه روز مهارت رانندگی دارد، یه روز ندارد، یه روز رانندگی بلده، یه روز بلد نیست. اینطور که نیستش که، مگر حالا کسی دچار جنون بشه یا دچار نسیان بشه یا ویژگی‌های خاصی، که حتی گاهی اوقات افرادی که یه عمری رانندگی کرده باشن، اینا حتی اینجور مسائل هم براشون پیش میاد، اما مهارت رانندگی رو از دست نمیدن یا برخی از مهارت‌های دیگری که دارن. پس این نکته‌ای که هست که این در حقیقت از ملکات نفسانیه معرفی کرده. نکته بعدی که دارد این است که ایشون می‌فرمایند که در تعریفشون ملکتون یقتدر بها على استنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل فعلا او قوتا غریبه، که حالا این فعلا او قوتا غریبه که ایشون گفته دیگه دردسری درست شده است دیگه، که حالا احتمالات اینجا خیلی زیاده که مراد مبارکیشون از این کلام چی هست، یعنی چه فعلا او قوتا غریبه. خب تا اینجاشو فهمیدیم که ملکه هست و عبارت است، ملکم عبارت است از کیفیت نفسانیه راسخه‌ای که در وجود انسان باشد. اون وقت بگیم فعلا او قوتا غریبه یعنی چی؟ فعلا یعنی همین الان بالفعل این ملکه به شکل کامل وجود دارد. قوتا غریبه یعنی این که نه، هنوز بالفعل به شکل کامل وجود نداره، اما خیلی خیلی نزدیکه. اگر کسی خیلی هم نزدیک بود ما بازم بهش بگیم مجتهد. این یه احتمال. یه احتمال دیگر این هست که فعلا یعنی به شکل بالفعل اینو به کار گرفته، یعنی یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی، این استنباط حکم شرعی فعلا صورت گرفته است، ها بالفعل صورت گرفته است، از منظرتون که و استعمال شده و بفرمایید ملکه استعمال شده و استنباط بالفعل صورت گرفته، یا اینکه نه این ملکه بالفعل مورد استعمال و استفاده قرار نگرفته برای استنباط، بلکه به نحو بالقوه است، فقط در درون شخص وجود داره و هنوز فرصت نکرده است که از این استفاده بکنه. اینم یک احتمال. یه احتمال دیگه مثلا مطرح کردن که بالفعل یعنی که همین الان که مسئله ازش بپرسی میتونه جوابتو بده، بالقوه یعنی که نه یه دو سه روز باید بره کار بکنه تا جواب مسئله رو به دست بیاره و بتونه که پاسخگوی مسئله باشد. حضرت آیت الله مشکینی وقتی من خاطرم از خیلی سال پیش، بنده کم سن و سال بودم، نماز جمعه ایشون حضور داشتیم، ایشون درباره بحثایی که مطرح بود بعد از رهبری حضرت آقا، بحث اجتهاد ایشون رو یه مقداری بعضیا بالاخره شیطنت میکردن در مورد این بحث، ایشون میفرمودن که مجتهد نه یعنی که همین الان تا ازش پرسیدی سریع بتونه استنباط کنه و حکم بیان بکنه، نه، یعنی این توانایی رو دارد، حالا ولو این که بره یه چند روزی هم مطالعه بکنه، منابع رو ببینه، مدارک رو ببینه، ادله رو ببینه، بالاخره بتونه پاسخ بده. مهم این است که این توانایی، این بفرمایید که کیفیت نفسانیه راسخه، این مهارت، این بفرمایید که ملکه رو دارد، ولو این که حالا بالاخره یه دو سه روزی هم وقت لازم داشته باشه برای اینکه بتونه حکمو به دست بیاره. اینم باز یک بیان دیگری که اینجا گفته شده. به هر حال احتمالات متعددی در اینجا مطرح شده است که من دیگه فکر میکنم که به اهم این احتمالات اشاره کرده باشن، گرچه حالا بازم موارد دیگه ای میشد بشود اینجا ذکر کرد. خیلی خوب، این تا اینجا یک آیا خون ظاهرا متوجه بودن که ما خیلی درگیر میشیم تو این تعاریف. تازه بنده خدمت شما عرض کردم که بنده در شرحی که بر کفایه نوشتم این که چیزی نیست، بیش از 15 تعریف، حالا که بیش از 15 میگم چون حدودن همین عدد 15 تو ذهنم، حالا باز باید مراجعه کنم، تو ذهنم هست که بیش از 15 تا بود، حالا نزدیک 15 تا 16 تا شدم بیشتر، عرضم خدمتتون که برتری بیش از 15 تعریف بنده آوردم و تازه این همه تعاریف نیست، اگر همه تعاریف رو جمع کنیم شاید خیلی بیش از اینها میشود. حالا بنده اهم تعاریف رو اونجا متذکر شدم توی نوشته خودم، عرضم خدمتتون که و خب ما درگیر این تعاریف بشیم، بعد حالا نقض و ابرام، بررسی، نقد، بالا پایین، ای به این اشکال کن، به اون اشکال کن، آ این تعریف داره این اشکال، اون تعریف داره اون اشکال، این جامل اطراف نیست، اون مانول اغیار نیست، آیا خون آقا دست بردارید. اگر ذهنتون باشد از اوائل کفایه روش ایشون این بودا، در تعاریف چند بارشون اشاره کردن که بابا این تعاریف حد و رسم نیست، اینا حد و رسم منطقی نیست، اینا در بیانگر حقیقت و ماهیت نیست، صرفا از قبیل شرح الاسمه یا از قبیل تعریف لفظیه که جناب آخوندم تو کلماتشون احیانا اینطور استفاده میشه که شرح الاسم رو با تعریف لفظی یکی در نظر گرفتن، گرچه حالا به دقت بگیم اینطور هم نیست، ولی خب به هر حال ما کار نداریم، از همین قبیله، صرفا میخواد که مطلب روشن بشه تا یه حدودی، ما از اون حالت ابهام کلی، از این که بحثی حالت خونسای مشکله دارد برای ما، هیچی نمیفهمیم چی هست، عدد اسمه، هیچی از سردر نمیاریم، از این ابهام خارج بشه. اما نه این که دیگه حالا مثلا اون بخواد که حد و رسم منطقیش رو بیان کرده باشد و گفته باشد. لذا میفرمایند که ولا یخفا، پوشیده نیست، ان اختلاف عباراتهم، این که اختلاف عبارات بزرگانی که آمدن تعاریف اجتهاد رو ارائه کردن و ما دوتا از تعاریف اونها رو در اینجا برای شما ذکر کردیم، هان فی بیان معناه و اصطلاحاً، در بیان معنای اجتهاد به نحو اصطلاحی، این معناه های ضمیر به اجتهاد میخورد، لیسه این اختلاف، لیسه هاد الاختلاف من جهت الاختلاف فی حقیقتهی و ماهیته، ما شما ماهیته یا ماهیته فرق نمی کنه، یکیه ماهیته هم ماهیته فرق نمی کنه، از جهت اختلاف در حقیقت اجتهاد و ماهیت اجتهاد. این طور نیست که شما فکر کنید که هر گروه از اینها مرادشون از اجتهاد یه چیز دیگریست، نه، همشون از اجتهاد یه چیز منظورشونه، همین که طرف استنباط بکنه احکام شرعی رو بتونه این کار رو انجام بده، به این میگن اجتهاد. خیلی خوب، منتها حالا به قول آن گفت که بله، عرض محضرتون که تعاریفونا شتا، ها تعاریفونا شتا و حسنوکه واحدو، مثلا عرض محضرتون که حرفای مختلفه اما در واقع تو یه چیز بیشتر نیستی، حقیقت تو یک چیز بیشتر نیست. یادتون باشه تو بحث استصحابم هم که همین امسال بحث رو داشتید، اینم اونجا هم همینو اشاره کردن، خاطرتون هست اونجا هم اینو فرمودن که استصحاب رو این همه تعاریفی که ارائه کردن همه دارن به معنای فارد به حقیقت واحد اشاره میکنن. به هر تقدیر ایشون میگن لیس من جهت الاختلاف فی حقیقته و ماهیته، این از این جهت نیست که در حقیقت اجتهاد و ماهیت اجتهاد با هم دیگه اختلاف دارن، لوضوح انهم لیسوا فی مقام بیان حده او رسمه، برای اینکه واضح است که انهم یعنی ان العلماء ان الفقها اینها ان الاصولیین لیسوا فی مقام بیان حده او رسمه، اینا در مقام بیان حد اجتهاد یا رسم اجتهاد نیستن، بل انما کانوا فی مقام شرح اسمه و الاشاره الیه بلفظ آخر، بلکه اینها فقط در مقام شرح الاسم اجتهادند و اشاره در مقام اشاره به اجتهاد هستند به لفظ دیگری، و لم یکن مساویاً له به حسب مفهومه، که رفقا من گمان میکنم که دیگه وقت ما، چون ساعت من دارم میبینم، گرچه این ساعت یه مقدارم جلوه ولی میترسم که مثل اون دفعه قبل بشد استاد ساعت بعد آمده بود اینجا، خیلی ما خجالت کشیدیم، من خود معطل ما وایساده بود، اگر اجازه بفرمایید دیگه این جلسه به همین مقدار اکتفا بکنیم، ان شاء الله ادامه بحث باشد برای جلسه آینده که انشالله در خدمت سروران معظم باشیم، البته به قید حیات و توفیق که بتوانیم بحث رو ادامه بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.